با اعلام ساعت 8 بامداد از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده پویش، کاری از گروه جامعه خانواده و جوان رادیو فرهنگ با رویکرد پیگیری مطالبات بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه پویش. افتخار داریم امروز هم در خدمت شما باشیم، در حالی که در دهه مبارک فجر و 47مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم. این ایام رو تبریک میگم به همه شما. امروز 13 بهمن ماه هست و بسیار بسیار برای اونهایی که خاطرات روزهای انقلاب رو دارن ارزشمند. یادتون هست که 13 بهمن 57 اونایی که حالا سن و سالی ازشون گذشته توی جمع روحانیون امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی مبسوطی ایراد کردند و در قسمتی از فرمایشاتشون فرمودن که رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود، هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. و البته خب تو اون زمان بختیار هم صحبت میکرد و گفته بود که طرفداران آیت الله خمینی میتونن فریاد بزنن، قوغا کنن، این کار چیزی رو ثابت نمیکنه، اما اینکه چندین میلیون نفر برای استقبال از آیت الله به تهران اومدن مبالغه آمیزه. این چیزی بود که بختیار گفته بود و تصاویر ثبت میکنه که آیا این چندین میلیون نفر مبالغه آمیز بود یا واقعیت. خلاصه واقعیت های انقلاب اسلامی رو باید در تاریخ شفاهی انقلاب مرور کنیم. همه جوانها و نوجوانهایی که چیزی از اون زمان به خاطر ندارند باید با استفاده از مرور اون خاطرات بدانند که ملت قهرمان ایران چگونه در برابر ظلم و ستم رژیم پهلوی ایستاد و نظام مقدس جمهوری اسلامی رو به هر حال به پیروزی رسوند. امیدوارم هر جای این سرزمین بزرگ هستید پر از موفقیت و پیروزی باشید و چالش ها و دغدغه ها و مشکلاتتون هر سریع‌تر برطرف بشه. با ما باشید. خب کلی هم خبر داریم. از دیروز که رهبر معظم انقلاب با مردم دیدار کردن و صحبت‌های مهمی رو بیان کردن، رسانه‌های مختلف منطقه و البته جهان بازتاب فراوانی دادن این سخنان رو و به هر حال تکلیف آمریکایی‌ها رو تو منطقه مشخص کردن. رهبر انقلاب تأکید کردن که اگر جنگی صورت بگیره قطعاً و بدون تردید این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود و به تحلیل اذعان تحلیلگران و کارشناسان این صحبت‌ها بسیار بسیار در شرایط حال حاضر مهم و حساسه. بریم سراغ موضوعات مختلف برنامه و در رابطه با موضوعاتی که انتخاب کردیم با شما صحبت بکنیم. میهمانان متعددی داریم، باید خیلی سریع بریم سراغشون. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس جناب آقای محسن گرجی همراه ما هستن. آقای گرجی سلام، وقت بخیر.
آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه. تبریک هم ایام دهه فجر هم میلاد صاحب الزمان علیه السلام در خدمت هستم.
درود بر شما. به هر حال موضوع عرضه پوشاک ایرانی اسلامی یکی از موضوعاتی بود که همیشه ما در پویش پیگیری می کردیم و خب حتی مطالبه مردم هم بود خیلی جاها و به بهانه برگزاری 65مین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس گفتیم که ارتباطی بگیریم با شما و صحبت بکنیم از مسیری که قراره پیش روی تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک ایرانی اسلامی باشه. گویا این مجوزهاش داره وضعیتش بهتر میشه آقای گرجی. آره
بله، اول اینکه متشکرم که به هر دغدغه دارید و این مورد رو پیگیری کردید. البته مورد یک نکته فنی در حقیقت بین وزارت خونه ای هست. همونطور که مستحضرید کارگروه مد و لباس اعضای حقوقی داره، یکی از اعضایش وزارت سمت، یکی دیگه از اعضا وزارت ارشاد. یه در ادوار مختلف اختلاف نظر بوده که این رویدادها رو مجوزش به چه صورتی و توسط کدوم نهاد صادر بشه، که دیروز ما در کارگروه مد و لباس موضوع رو مطرح کردیم و نظرات اعضا رو گرفتیم. به امید خدا قرار شد که البته در کمیته فنی متشکل از اعضای حقوقی به امید خدا جزئیات این رو بررسی کنیم. ولی آنچه که مهمه اینه که احتمال ویژه‌ای داریم که صدور مجوز این رویدادها به سهل‌ترین حالت اتفاق بیفته. برگزار کنندگان ما که بخش خصوصی هستن و خدا رو شکر امروز تولید کننده های خیلی خوبی رو
بله بله. خیلی هم فعالیت خوبی تو فضای مجازی دارن. بله آقای گرجی.
بله، یعنی اتفاقا بسترهای فضای مجازی تقریبا در صنعت پوشاک دست بیشتر دست بچه‌ای که زحمت می‌کشن در حوزه ایرانی اسلامی تولید می‌کنه. امروز خب در منطقه هم چند تا از این مجموعه ها حتی در خارج از ایران هم شعبه زدن. یعنی انقدر کارهای خوب و باب میلی هست که بحث صادرات رو هم خوشبختانه شروع کردن و ما هم در بخش دولت تمام تمرکزمون اینه که مسیر کسب و کار این دوستان مسیر تسهیل شده ای باشه.
انشالله که اینطور هست و اینطور خواهد بود. حالا تو این جلسه در مورد صدا و سیما هم گفتید که به هر استفاده از ظرفیت های سازمان صدا و سیما برای توجه به مد و لباس ایرانی اسلامی مسئله مهمی است. ما اینجا سرباز شما بودیم، یعنی همیشه کنار شما بودیم و سعی کردیم که در ترویج فرهنگ استفاده کار بکنیم.
مردم عزیز ایران هستیم و همینطوری بوده، همیشه زحمت کشید، همیشه دغدغه داشتید.
خواهش می‌کنم.
و به امید خدا که با این همدلی و همکاری که ما انجام میدیم و همتی که بخش خصوصی دارن، ان شاءالله که هم صنعت روز به روز روش بهتری داشته باشه، هم کالاهای با کیفیت تر و
انشالله
از نظر قیمت اقتصادی تری دست مردم عزیزمون بره.
انشالله. آی گرجی، الان اینایی که تولید میکنن پوشاک ایرانی اسلامی رو و خب خاصه خیلی از مردمه، گاهی وقتا من با بانوان محترم که صحبت میکنم مثلا میگم آقا دغدغه شما چیه، بعضی هاشون در مورد پوشش میگن آقا بعضی از لباسا واقعا نیست، یعنی چیزی که ما میخوایم گیر نمیاد. ولی وقتی زمینه عرضه فراهم بشه، نمایشگاه فصلی بیشتر بشه، مردم هم دسترسیشون راحت تر میشه به این لباس ها دیگه. این رو امید داشته باشیم که به زودی حل بشه انشالله.
ببین ما بدون واقعا حرف کلیشه‌ای، واقعا همتون بر اینه که این نکته شما میگید نکته اساسیه. یعنی ما خیلی موقع ها مصرف کنندمون شهروند عزیزمون واقعا دوست داره تهیه بکنه ولی دسترسیش خیلی محدوده و واقعا یه نکته، یک مسئله‌ای که مطرحه. واقعا مهمتون اینه که هر طوری که میتونیم، حالا هم در بسترهای فضای مجازی هم در قالب رویدادهای موقت، اصطلاحاً حالا به اصطلاح انگلیسیش بعضا میگن ایونت هایی بلد، که چند روزه هست، هم به امید خدا پیگیریم که بتونیم سکوهای عرضه دائمی رو هر زیادش بکنیم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای گرجی، براتون آرزو موفقیت. امیدوارم تو این مسیر موفق باشید، پای کار باشن همه دستگاه ها ان شاء الله. خیلی ممنونم، براتون آرزو موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم. 3558 شماره پیامک برنامه است. ما راه ارتباطیمون اینجوریه دیگه، شما حرف ها و دغدغاتون رو مطرح میکنید، ما هم انشاءالله سعی میکنیم مطرحش بکنیم اونا رو. مثل حسن آقای بهرامی از ساوک، از عیسایگران عزیز 8 سال دفاع مقدس هستند و بر موضوع قیمت ها رو باز هم مطرح کردن. به لطف خدا با طرحی که دولت داره اجرا میکنه، حداقل اتفاقی که افتاده اینه که یه مقدار تورم داره یواش یواش مدیریت میشه. هنوز خیلی چالش ها وجود داره. ما افزایش 90% مواد غذایی رو شاهد بودیم توی همین چند هفته اخیر و امیدواریم که در 1605 شاهد تثبیت قیمت ها باشیم. خیلی متشکرم از 901-1767 که پیامک فرستادن. آقای بهارعلی مؤمنی ممنونم از پیامکتون. همچنان درگیر این وام بانکیشون هستن آقای مؤمنی و پیامک میدن. و خانم صادقی هم از باقرآباد قرچک ممنونم از لطف همیشگیتون به برنامه خودتون پویش. ما امروز سعی میکنیم موضوعات متعدد و مختلفی رو تقدیم حضور شما بکنیم و مورد توجه شما انشاءالله قرار بگیریم. خب یه مطلب بخونم براتون از نشریه فرانسوی فیگارو. در یک تحقیقات مفصل از کمپین گسترده مجازی رژیم صهیونیستی برای رضا پهلوی پرده برداشته. کمپینی شامل میلیون ها لایک و بازنشر غیر واقعی مبتنی بر کاربرانی غیر واقعی، این رو نشریه فرانسوی فیگارو منتشر کرده. طبق این گزارش این کمپین ها مبتنی بر شبکه‌ای از حساب‌های غیر واقعی و محتوای دستکاری شده یا تولید شده توسط هوش مصنوعی هستند. فیگارو نوشته که شبکه‌هایی که از حساب‌ها پیام‌های مشابه رو با هشتگ‌های یکسان بازرش می‌کنند تا بازدیدهای مصنوعی رو ایجاد کنند. در اکتبر 2025 هم اندیشکنده سیتیزن لب که یک مرکز پژوهشی مستقل در دانشگاه تورنتو کانادا است، افشاگری مفصلی از کمپین مجازی رژیم صهیونیستی برای رب پهلوی انجام داده بود. اینجوریه. آره یه وقت حالا بعضی از دوستان جوگیر نشن بکنن این لایک ها واقعیه. نه، این لایک ها و این کامنت ها بسیاریش دروغین و غیر واقعیه. بریم سراغ موضوع بعدی که انتخاب کردیم برای شما شنونده های محترم و همراهان همیشگی برنامه و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. آرزوی حال خوب دارم برای همه هموطنانم هم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم. یکی از رسالتهایی که برنامه پویش همیشه داشته در این 3-4 سال گذشته این بوده که یه بخشی رو فرهنگ سازی بکنه و یکی از مهمترین بخشهایی که نیاز به همچنان نیاز به فرهنگ سازی داره بحث اعطای خونه، که خب مردم ما مردم نودوست، فهیم و مهربانی هستن و بدون این فرهنگ سازی هم کلی خون اعطا میکنن. به گفته خود حضرت علی حدود 2,011,476 واحد خون طی 10 ماهه نخست امسال در سراسر کشور اهدا شده، که خب رقم خوب و قابل توجهیه. اما اون بخشی که شاید محور گفتگوی من و شما باشه بحث اهدای خون بانوانه، که هنوز عدد درصدش از میانگین جهانی پایین تره. این باورها رو چجوری میتونیم از بین ببریم که اهدای خون توسط خانوم ها هم شدنیست؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. در واقع این یکی از سیاست‌های اصلی ما در سال 1405 خواهد بود. به حضورتون که عرض کنم خانم‌ها در واقع بخش مهمی از بحث فرهنگ جامعه را تشکیل دادن. خب خیلی از مسائل فرهنگی هم از طریق خانم‌ها در جامعه تطوری پیدا می‌کنه، چون به یک شکلی محوریت خانواده است. اگر مادری به بحثی اهدای خون باور داشته باشه، این رو میتونه به همسرش، به فرزندانش و خانواده منتقل کنه. دقیقا. و این حتی در انتقال این فرهنگ به نسل آینده هم میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. دقیقا. اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در واقع سهم 5% خانم ها از اهدای خون هست، و این در حالیه که حتی بعضی از کشورهای همسایه ما این آمار رو تا 30% 35% هم دارن. خب اون چیزی که الان بزرگترین مانع اهدای خون در کشور هست برای خانم ها یک سری باورهای غلطی هست که در مورد بحث سلامت در واقع خونی بانوان از منظر کمخونی وجود داره. درسته. یعنی یه تصور غلط وجود داره که عمدتا خانم ها کم خون هستن و به خاطر این نمیتونن خون اهدا کنن.
بله.
اگر بخوام از رویکرد علمی به این مسئله نگاه کنیم، آمارها نشون میده که میانگین کم خونی در خانم ها در کشور یه چیزی در حلوحش 20 تا 25% هست.
درسته.
یعنی 25% خانم‌های ما دچار کمخونی هستن. حالا این آمار در بعضی از استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان به 40%، 45% میرسه، اما در کلان شهرها این عدد حدود 20%.
بله بله.
اگر فرض کنیم حتی این آمار بالاترین رقمش رو بگیم، یعنی 50% خانم های ما کم خون باشه، خب ما یک جامعه 40 میلیون نفری رو از جمعیت خانم ها داریم. 50%شون هم اگر که دچار کم خونی باشن، یعنی نصف این جمعیت، ما یک ظرفیت 20 میلیون نفری داریم که میتونن در واقع بدون اینکه کوچکترین مشکلی داشته باشن برای بحث اهدای خونشون مراجعه کنن.
درسته.
این در واقع کار ما هست، تختیه کار ما هست که بتونیم این باور رو حالا با بحث فرهنگ سازی، همون چیزی که شما به درستی در واقع به عنوان سیاست برنامه‌تون در پیش گرفتید، روش کار کنیم، اطلاعات رو به صورت درست به خانم‌ها منتقل کنیم و اینکه این با اطمینان رو بهشون بدیم وقتی مراجعه میکنن به پایگاه‌های اهدای خون، اولا تست کمخونی ازشون گرفته میشه. اگر عزیزی دچار کمخونی باشه مثل بقیه موارد، یعنی اولویت اول ما حفظ سلامت اهدا کنندگانمون هست، چون اهدا کنندگان ما مهمترین سرمایه ما هستن.
درسته.
هر مشکلی از نظر سلامتی وجود داشته باشه و خطری برای خودشون داشته باشه، مسلماً از چرخه اهدای خون به اصطلاح خارج خواهند شد. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که حالا ممکنه عزیزی واقعاً دچار کمخونی باشه و نتونه خون اهدا کنه. بحث اهدای خون همونطور که شما فرمودید یک بحث فرهنگی هست، یعنی حتی اگر نمیتونیم خون اهدا کنیم، میتونیم با انتقال این پیام و فرهنگ سازیش نقش داشته باشیم در این که سایر عزیزان رو دعوت کنیم به این امر و نهایتا در اون لذت نجات زندگی بیماران و مصومین از طریق اهدای خون شریک باشیم. بر همین اساس ما یکی از مهمترین سیاست‌های سال 1405 رو گذاشتیم برای بحث افزایش آمار اهدای خون، حالا هم تو زمینه فرهنگ سازیش، یعنی اون عزیزانی که توانش رو دارن و دچار هیچ مشکل سلامتی نیستن و کمخونی ندارن میتونن به عنوان اهدا کننده خون در کنار ما باشن.
بله.
و سایر عزیزانی که حالا به هر دلیل امکان اهدای خون رو ندارن میتونن در واقع در کنار ما باشن برای ترویج این فرهنگ، برای آموزشش و انتقال این پیام به سایر افراد جامعه.
بسیار عالی. امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره. ما در رسانه این کار داریم انجام میدیم. میدونم برای بچه های شما هم در واحد فرهنگیتون و همین حوزه معاونت اجتماعیتون دارن با تولید محتوا، نمیدونم انتشار بروشورهای مختلف و نوشته های مختلف این فرهنگ رو ترویج میکنن. امیدوارم مردم هم به این باوره برسن. هیچ اشکالی نداره، اون 25% قبول، ولی 75% خانم‌ها هیچیشون نیست، به راحتی میتونن برن خونه اهدا کنن و چقدر هم براشون مفیده، یعنی چقدر ببخشید سلامتیشون رو تضمین میکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر نکته‌ای ندارید من از خدمت شما مرخصم.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ان شاءالله سال آینده خبرای بهتری رو داشته باشیم وقتی در این مورد صحبت کنیم.
ان شاءالله بره درصد بالا، ما هی خبر خوب بدیم ان شاءالله.
به امید خدا.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. 971-31 گفتم من یه ایثارگرم، ایثارگرانی که دارای فرزند پسر هستن از امتیاز کسر سربازی برخوردارن، اما اونایی که فقط دختر دارن هیچ امتیازی ندارن. آقا شما که دختر دارید دیگه خدا بهتون بهترین امتیاز داده دیگه، اصلا چه امتیازی میخواد؟ میگن هر کس که خدا دوستش داره خدا بهش دختر میده، هر کس که یه فرشته آسمونی به نام دختر خانومی داشته باشه اصلا نیاز به چی نداره. جدی میگم، به خاطر اینکه خدا ان شاءالله سایه شما رو بالا سر بچه‌هاتون نگه داره. دختردار بودن خودش یه نعمت مجزا محسوب میشه. ما خیلی از بچه‌هامون اینجا دختر دارن، از زمانی که دخترشون دنیا اومدن برکت تو زندگیشون جاری و ساری شده. الان خانم طاهری هم داره علامت میگه، درسته خانم بعضی هم همینطور ماشاءالله دختر دارن و همه اونایی که دختر دارن خدا ان شاءالله عمر پربار به فرزندانشون عطا بکنه. امیدواریم حالا از این مزاح هم که بگذریم و از این جمله که بگذریم، دولت برای ایثارگرانی که دختر دارند هم یه فکری بکنه. خیلی متشکرم از آقای داریوش عزیز که این همه پیام پرمهر و محبت برای برنامه ارسال میکنن. خانم کاظمی گرانقدر از شما هم ممنونم که گفتن در هر شرایطی که باشم جانانه به یادتونم. خیلی متشکرم، این بسیار بسیار ارزشمند. ثروت بزرگ برنامه پویش مخاطبانش هستن که همراهش هستن و ما دوستتون داریم و دوست داریم که همیشه کنار شما باشیم و دغدغه‌های شما رو ببینیم و بدانیم و بشنویم و بخوانیم که انشاءالله بیشتر و بیشتر هم مسئولین محترم بهش توجه کنن. بریم سراغ موضوع بعدی با یه فاصله کوتاه. خب بریم سراغ جشنواره جوان خوارزمی. آقای دکتر نقشینه دبیر محترم جشنواره همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. به همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ایام رو هم تبریک عرض میکنم، انشاءالله به مبارکی و میمنه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. جشنواره جوان خوارزمی فرصت‌های خوبی رو ایجاد میکنه برای شناسایی استعدادها و اون جوانها و نوجوانهایی که میتونن آینده این سرزمین رو بسازن و الان خبر میرسید که دو تا رشته جدید اضافه شد، درسته؟
بله، خدمت شما عرض کنم. من یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم.
بفرمایید.
بله، جشنواره جوان خوارزمی در واقع بخش دانش آموزی داره که بر عهده سمپاد و مشتری این بخش هم دانش آموزان متوسط دوم از هم از دبیرستان و هنرستان و همه مدارسه. این من باید
یه نکته من بپرسم وسط کلامتون. بله. این مشتریان مربوط همه مدارسه یا فقط سمپادیان؟
بله، همین نکته رو می‌خواستم تاکید کنم.
بفهمید.
که چندین ساله که سمپاد مأموریت گسترده‌تر از مدارس خودش داره.
خب خیلی خوبه.
یعنی که از مدارسی که در ادبیات عامه بهش تیفوشان میگن، ما میگیم مدارس درخشان، تمام مدارس دیگر هم با توجه که بالاخره همه اونها هم دانش آموزان استعداد برتری دارن،
بله،
در مأموریت های سمپاد می گنجن، حالا به شکلی مختلف. یکی از اون انواع فعالیت هایی که در این حوزه انجام میشه جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش آموزیه که همه دانش آموزان چه در مدارس سمپاد تحصیل کنن چه در مدارس دیگه میتونن در واقع طرحهای خودشون رو طرحهای پژوهشی اینجا ارائه کنن و به رقابت بپردازن.
این خیلی خوبه برای خانواده هایی که شاید فرصت.
بله، این تاکید باید بشه چون واقعا بعضی از عزیزان فکر میکنن که چون این مجموعه رو سمپاد داره مدیریت میکنه کماکان مثل گذشته به سمپاد فکر میکنن و متوجه این مأموریت گسترده نیستن، برای همین شاید نیان سراغ این جشنواره. ولی من تاکید میکنم که این برای همه دانش آموزایی که توی حوزه پژوهشی علاقه‌مندن.
خب جهت استعداد شرمندگان محترم، بعضیا نمیدونن سمپاد چی میشه. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. یه سری مدرسه داره این سازمان که خب خیلی هم دعواست سر ثبت نامش رو نمیدونم این بگیره به من. ما خودمون یه برنامه ویژه در مورد سمپاد رفتیم و الان اگر شما دانش آموزی دارید که توی مدرسه عادی، دولتی، غیر انتفاعی، هر مدرسه ای داره درس میخونه و توانمندی داره، اصلا من فکر می‌کنم جشنواره جوان خوارزمی نگاهش اینه که آموزش های نظری رو با مهارت پیوند بده. اگر اشتباه نکنم، اگر
شما عرض کنم، حالا شما فهمیدید اون دو تا رشته جدید رو هم بگم.
آره، اول اینو من بگم، این نکته رو بگیم که این مهمه که خانواده ها بخوان استفاده بکنن از این شرایط ظرفیت. وبگاه دارین شما دیگه، درسته؟
بله، خدمت عرض کنم اگه همون سامانه sampad.gov.ir رو عزیزان برن، انواع اقسام فعالیت‌ها، یکیش هم جشنواره جوان خوارزمی رو میبینن.
بریم سراغ 18 رشته که شد 20 رشته، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم، همونطور که شما اشاره فرمودید جشنواره جوان خوارزمی در موضوعات پژوهشیه. تا دوره 27 که گذشت ما در 18 شاخه علمی مختلف طرحهای دانش آموزان رو میپذیرفتیم، داوری میکردیم. و اینا متنوع هم هست، هم علوم پایه هست، هم مهندسی هست، هم حوزه‌های مربوط به پزشکی و زیست هست، هم ادبیات و هنر هست. یه فهرست متنوعی که کم و بیش دانش آموزان هر کار پژوهشی داشته باشن میتونن یه جایی تو اون فهرست اون رو بگنجونن. و از سال جدید که در واقع الان یک ماهیه که ثبت نام شروع شده، دو تا شاخه علمی رو ما اضافه کردیم با توجه به رایزنی هایی که شده با متخصصین امر. یکی شاخه معماریه که در واقع وجود داشت در کنار عمران بود، یعنی ما شاخه عمران با معماری داشتیم
جدا شده،
تصمیم گرفتیم که تفکیکشون بکنیم.
خب خیلی خوبه،
به موضوع عمران به طور جدیتر پرداخته بشه و حال این موضوع ابعاد فرهنگی، هنری و علمی خیلی جالبی داره. دانش آموزا تو این سالا هم طرح‌های خوبی تو این زمینه میدادن. با توجه به بررسی که انجام شد، این تصمیم گرفته شد که این شاخه در واقع بهش بیشتر پرداخته بشه. و همچنین که عرض کردم، البته پیش از این هم ما ذیل شاخه عمران و معماری رو طرحاش رو از دانش آموزان میپذیرفتیم، ولی الان دیگه مستقله.
بفرمایید شاخه دوم.
بله، شاخه دوم شاخه‌ای که در حوزه بازیه. حالا بازی خیلی موضوع عامیه، هم شامل بازی‌های کامپیوتری میشه، هم شامل بازی‌های رومیزی میشه، هم بازی‌هایی که بازی‌های در فضای آزاد باشه، هر چیزی که در ذیل عنوان بازی به گنجه طراحی و ساخت بازی. و حتی ما به حوزه بازیوارسازی هم علاقمندیم. حالا اینو در واقع باید تفصیلش رو توی سایت و سامانمون ببینن، ولی پیش از این هم دانش آموزا تو این حوزه فعالیت میکردن.
بازی بازسازی
جاهای مختلفی طرحشون دیده میشد.
بله، بازی بازسازی گفتید آقای دکتر؟
بله،
بازی بازسازی.
بله بله، یه بخشی که حالا ترجمه گیمیفیکیشنه.
خب خلاصش چی میشه؟
قسمتی که شما فعالیت جدی رو حال و هوای بازی بهش بدید. آها. برای که در نفوذش و انجامش جذاب‌تر بشه.
مثل خیلی از آموزش‌هایی که الان با بازی دارن انجام میدن.
درود بر شما. یه بخشش توی آموزشه، ولی شما ممکنه مثلا یه برنامه‌ای در سطح نظافت شهری داشته باشی، بخوای شهروندان شما کمک کنن، اینو میتونی نصیحت بکنی و تابلو بزنی، میتونی یه بازی درست بکنی که مثلا امتیاز کسب بکنن و توی این فضا به شکل جذابی می‌کنه انجام بدن. حالا یه بخشش، البته بخشی که شاید درصدی از کار رو میشه اختصاص داد، ولی بازی های کامپیوتری غیر از اون تو حوزه‌های مختلف رو ما اینجا در نظر گرفتیم. امیدواریم که دانش آموزا تو فعال تو این ترس هم استعدادشون شکوفا بشه و شناسایی بشه.
انشالله. خیلی متشکرم. این جستجو رو خانواده ها خواهند کرد تو فضای مجازی، همون خوارزمی نقطه سمپاد نقطه جیووی نقطه آی آر.
بله،
که به راحتی بتونن اگر طرحی داره فرزندشون ثبت نام بکنن و اتفاقات بهتری بیفته. آیا بعد از این جایزه خود مجموعه شما حمایتی از دانش آموزان و طراحان ایده خواهد کرد؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما وقتی تو این سالا با آمارا نگاه میکنیم، در ابتدا فقط چند هزار طرح ثبت میشه.
بله،
طبیعتا با چند هزار طرح بود مثلا 4000 دانش آموز نمیشه خیلی مستقیما کاری انجام داد.
درسته.
ما صرفا کارهای ترویجی و وبینار انجام میدیم، ولی تو مراحل میانی میرسیم به چند صد طرح که از یه پختگی نسبی برخوردار هستن. از اون بعد ما سعی میکنیم فقط نقش داور نداشته باشیم، بلکه به اون دانش آموزا کمک کنیم که اون طرحی که در جشنواره آوردن پخته تر بشه. همینطوری که میدونید هم انتهای این رقابت در واقع با وزارت علومه، یعنی ما طرحها رو تا یه جایی داوری میکنیم، برگزیده هاش رو باید به داوران محترم وزارت علوم معرفی کنیم و توی هر شاخه اتحادی برگزیده میشه. توی مراحل میانی که تعداد طرحها از چند هزار تا به چند صد تا میرسه، پس ما کمک کار دانش آموزان هستیم تا بالاخره در نهایت طرحهاشون برگزیده بشه.
بس.
و از اون بعد ما واقعا دغدغه این رو داریم که دانش آموزایی که توی مسیر اومده، یعنی چه طرحی که آورده چه خود دانش آموز رو کمک کنیم که توی مسیر بتونه راه خودشو بهتر پیدا بکنه، طرح خودشو. حالا اگر که برخی از طرحها ظرفیت تجاری شدن دارن یا معرفی به جای دارن، خیلی عمالی.
آقای دکتر نقشنی، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که مدرسه های ذره دل نمیدن، یعنی در واقع شما زحمت میکشین ولی یا فراخوانی میدین. خب من الان اینجا روی آنتن رادیو اعلام کردم، ولی خب اونایی که میشنون شاید مثلا تعدادشون به اندازه همه مدارس نباشه. خود مدرسه ها هم به نظر پیشنهاد میدم که البته پیشنهاد من و همکارانم هست که با مدرسه ها و آموزشگاهشون مجاب کنید که توی مدرسه ها اطلاع